تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته مسئولان دولت افغانستان، گروه طالبان در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های کره‌ای واکنش مطلوب نشان نمی‌دهند. وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا در مصر با شماری از نمایندگان کشورهای عرب دیدار کردند. جمهوری اسلامی اعلام کرد تحقیقات درباره شهروندان ایرانی آمریکایی همچنان ادامه دارد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با نیما تمدن.
با سلام. خبرگزاری‌ها به نقل از مسئولان افغان گزارش می‌دهند که روند مذاکره با گروه طالبان برای رهایی 21 گروگان شهروند کره جنوبی به خوبی پیش نمی‌رود. این موضع‌گیری مسئولان افغان پس از کشف دومین جسد یک شهروند کره جنوبی در مناطق جنوبی افغانستان اعلام شد. از دو هفته پیش که طالبان یک گروه 23 نفره امدادگران مسیحی کره‌ای را ربود، نمایندگانی از دولت افغانستان مذاکراتی را برای رهایی این گروگان‌ها با گروه طالبان آغاز کرد. گروه تندرو طالبان در قبال آزادسازی گروگان‌های کره‌ای خواستار رهایی شماری از اعضای خود از زندان‌های افغانستان است. به دنبال رد درخواست طالبان از سوی دولت افغانستان، هفته پیش سرپرست هیئت امدادگران مسیحی کره‌ای کشته شد و گروه طالبان روز دوشنبه دیروز یکی دیگر از مردان این گروه را به ضرب گلوله کشت. اغلب گروگان‌های کره‌ای زنان جوان هستند و گروه طالبان برای زنده نگاه داشتن آنها تا ظهر روز چهارشنبه فردا مهلت داده است. کاندولیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا، امروز سه‌شنبه در آغاز سفرشان به خاورمیانه با شماری از دیپلمات‌های کشورهای عرب در بندر شرم الشیخ مصر دیدار کردند. جلب حمایت متحدان عرب آمریکا در منطقه خاورمیانه در برابر آنچه نفوذ مخرب جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، از جمله اهداف این سفر خانم رایس و آقای گیتس است. کاندولیزا رایس و رابرت گیتس در بندر شرم الشیخ با وزیران خارجه مصر، اردن و 6 کشور عرب حاشیه‌ای خلیج فارس نیز دیدار می‌کنند. در تهران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد پرونده شهروندان ایرانی آمریکایی متهم به اقدام علیه امنیت ملی همچنان در دست قاضی تحقیق است. حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری، شهروندان ایرانی آمریکایی از اردیبهشت ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند و چهارمین نفر یعنی نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، به قید وثیقه آزاد اما ممنوع الخروج است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد روند قانونی پرونده این متهمان در حال پیشرفت است و بر اساس شواهد موجود در پرونده قاضی حکمش را صادر خواهد کرد. در تحولی دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صدور احکام اعدام برای 2 روزنامه‌نگار کرد ایرانی را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، اتهام عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار محاربه با خدا اعلام شده است. دادگستری استان کردستان 2 هفته پیش عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار را به اعدام محکوم کرد. وکلای مدافع این متهمان در گفتگو با رادیو فردا از اعتراض به این حکم خبر دادند. در نیویورک، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، خواستار شکل‌گیری یک ائتلاف بشردوستانه تازه برای مبارزه با گسترش فقر در جهان شد. سخنان نخست وزیر بریتانیا در نیویورک و در برابر نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد بیان شد. گوردون براون از دولت‌ها، قطب‌های اقتصادی، دانشمندان، مهندسان و پزشکان خواست تا با همراهی گروه‌های مذهبی و سازمان‌های غیردولتی نیروی متحد و جهانی برای برقراری عدالت و فقر زدایی شکل دهند.
با سپاس از نیما تمدن. و اما در این مجله شامگاهی، دولت آمریکا باید پیش از افزایش فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه موافقت کنگره را جلب کند. هنوز نکرده است. 2 بانک بزرگ آلمانی نیز روابطشان با بانک‌های ایرانی را قطع کردند. به این ترتیب تحریم‌های اقتصادی ایران وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. آمریکا خواستار تحریم‌های شدیدتر ایران از سوی آلمان است و به ویژه از شرکت بیمه دولتی هرمس می‌خواهد روابطش را با ایران قطع کند. قیمت برنج باسماتی در بازارهای جهان افزایش می‌یابد. رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید زمامداران ایران چگونه می‌خواهند با طرح‌های اتمی برای بیکاران کار بیافرینند و شکم مردم را سیر کنند. حکم اعدام دو روزنامه‌نگار در ایران تایید شد. یک روزنامه‌نگار دیگر، عماد‌الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از زندانیان، خود به 3 سال زندان محکوم شد. اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. دستگاه رهبری آمریکا در صدد افزایش فروش اسلحه به آن گروه از کشورهای خاورمیانه است که آنها را میانه رو توصیف می‌کند. در میان این کشورها اسرائیل، عربستان سعودی، مصر و کشورهای منطقه خلیج فارس قرار دارند. اما دولت آمریکا باید برای پیاده کردن این طرح نظر مساعد کنگره را جلب کند که هنوز نکرده است. فریبا مودت.
روز گذشته کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا افزایش فروش اسلحه به برخی کشورهای عرب را تقویت نیروهای میانه رو در منطقه توصیف کرد و امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا وارد مصر شدند که مقامات آمریکایی آن را یکی از کشورهای میانه روی عرب توصیف می‌کند. در این دیدار توافق‌هایی که هم‌اکنون با دولت مصر انجام شده به گفتگو گذاشته خواهد شد. روز گذشته تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این فرصتی است که آمریکا نشان دهد با نیروهای میانه رو همکاری می‌کند تا بتواند با تهدیدهایی از جمله تهدیدهای ایران و سوریه و به گفته آقای کیسی ادامه حمایت آنها از سازمان‌های تروریستی مقابله کنند.
We view these actions today as an opportunity to demonstrate that the United States intends to work with those countries that are forces for moderation to help them be able to deal with the potential threats that are out there, including the threats posed by Iran and Syria and their alliance and their continuing support for terrorist organizations.
طرح فروش اسلحه آمریکا به برخی کشورهای خاورمیانه مشتمل است بر 30 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به اسرائیل در 10 سال آینده که نمایانگر 25% افزایش است و 13 میلیارد دلار برای مصر باز هم در 10 سال آینده و نیز فروش اسلحه به عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس. و هرچند خانم رایس مبلغی برای این دو مورد ذکر نکرده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که احتمالاً این معاملات بالغ بر 20 میلیارد دلار و شامل سیستم های دفاع موشکی و کشتی هم می شود. جای تعجب نیست که اعلام این طرح با انتقاد دولت جمهوری اسلامی روبرو شده است. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد علی حسینی گفت واشنگتن برای تقویت صنعت تولید و فروش تسلیحاتش در منطقه ایجاد رعب می‌کند.
آمریکاییان یک سیاست رو همواره در این منطقه مورد توجه قرار دادن و اون هم ایجاد ترس و نگرانی در کشورهای منطقه، تلاش برای مخدوش کردن مناسبات و روابط حسنه بین کشورهای منطقه و تلاش برای ایجاد فرصت و زمینه‌ای برای فروش تسلیحات خودشون و اعمال صادرات این تسلیحات به کشورهای منطقه.
اما این تنها ایران نیست که با این طرح به مخالفت برخواسته است. این نگرانی وجود دارد که فروش اسلحه بیشتر به خاورمیانه موجب بروز یک جنگ تسلیحاتی شود. در ایالات متحده به ویژه در برخی محافل گفته می شود که گزارش هایی مبنی بر این است که عربستان سعودی از مخالفین دولت شیعه عراق حمایت می کند و در نتیجه جلوی روند ورود افرادگرایان سنی به عراق را نمی گیرد. یک کارشناس آمریکایی میگوید ایالات متحده از سال 1991 یعنی از 16 سال پیش تا کنون یکی از تأمین کنندگان عمده اسلحه به عربستان بوده، اما این کشور هیچ گونه اقدامی برای سرکوبی افرادگرایانی که علیه آمریکا عمل میکنند انجام نداده است.
This has been a leading arms supplier to Saudi Arabia since 1991, yet that regime did not crack down on the fundamentalism that was within the country that was directed at the United States.
لازم به توضیح است که طرح فروش سلاح آمریکایی به خاورمیانه هنوز از مانع نهایی یعنی تایید کنگره آمریکا نگذشته است و از هم‌اکنون برخی از نمایندگان ضمن ابراز تردید نسبت به آن گفتند سلاح‌های مذکور باید تنها مصرف دفاعی داشته باشند و نه تهاجمی. در هر حال امشب خانم رایس و آقای گیتس قبل از جدا کردن مسیر دیدارهایشان از منطقه متفقاً وارد عربستان سعودی خواهند شد.
فریبا مودت گزارش می‌داد. و ما در عرصه تحریم‌های اقتصادی ایران امروز خبرهای زیادی داشتیم. به خصوص قطع روابط بانکی کشورهای اروپایی و بانک‌های ایرانی و همچنین با وارد شدن دو بانک بزرگ آلمانی به این روند، این تحریم‌ها سمت و سوی تازه‌ای به خود گرفته است. وال استریت جورنال، روزنامه اقتصادی، امروز یک گزارش تحلیلی خودش رو به این مسئله اختصاص داده که توماج تاهباز فشرده اون رو به اطلاع شما میرسونه.
دویچه بانک و کامرس بانک هر دو بزرگترین بانک‌های اروپایی‌اند و اداره کنندگان این هر دو بانک اخیراً تصمیم گرفتند تا عمده روابط بانکی خود با ایران را قطع کنند. دویچه بانک و کامرس بانک مهمترین شرکای اقتصادی ایران در میان دیگر بانک‌های اروپایی بودند. فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران برای دست کشیدن از برنامه اتمی‌اش هر دوی این بانک‌ها را ناگزیر از این شراکت منصرف کرد. ایالات متحده و متحدان غربیش میگویند برنامه اتمی ایران بهانه است تا جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. ایران این اتهام را رد میکند و میگوید در پی تولید برق است. آلمان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در اروپا است. منبع 14% واردات ایران در سال 2006 این کشور بوده است. ایران همواره مراودات بانکی فراوانی با کشورهای اروپایی داشت و پس از اعمال تحریم‌ها تلاش کرد تا بر این مراودات بیفزاید. اما از میانه ماه ژوئیه دویچه بانک آلمان به بسیاری از مشتریان ایرانیش اطلاع داد که می‌خواهد به مراودات بانکی خود با آنها پایان دهد. این بانک تا 14 سپتامبر به مشتریان ایرانی خود مهلت داده است تا حساب خود را به بانک دیگری انتقال دهند. ایران هم اکنون به دنبال ایجاد روابط بانکی با کشورهایی است که نفوذ آمریکا در آنها کمتر است. ونزوئلا و روسیه از جمله این کشورها هستند. ایران و ونزوئلا اخیراً یک سیستم چرخش مالی چند ملیتی ایجاد کردند به نام بانک جنوب. مقام‌های امور ضد تروریسم در ایالات متحده معتقدند بخشی از دارایی‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی از جمله در دویچه بانک و کامرس بانک به دست گروه‌هایی می‌رسد که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. این پول توسط سازمان‌های خیریه غیردولتی تأسیس شده در اروپا که به وسیله ایران حمایت می‌شوند و تحت عنوان کمک‌های انسان دوستانه جابجا می‌شود. ارگان‌های آمریکایی ضد تروریسم می‌گویند 305 هزار دلار در ماه فوریه از طریق کامرس بانک به نوار غزه ارسال شده است. در ماه سپتامبر گذشته نیز یک خیریه فرانسوی به نام کمیته کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینیان به وسیله دویچه بانک مبلغ زیادی پول را به فلسطین انتقال داده بود. این سازمان غیر دولتی نیز مشکوک به همکاری با گروه‌های تروریستی است.
گزارشی بود از توماج تاهباز. اما تحریم‌ها به روابط بانکی محدود نمی‌شود. آمریکا در صدد است آلمان را به تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وادارد. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سفر اخیرش به برلین خواهان قطع روابط بیمه دولتی هرمس با ایران شده است. هرمس شرکتی است که اجرای قراردادهای بزرگ را بیمه می‌کند. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل نوشته است که بخشی از درآمد ارزی ایران هم در آلمان نگهداری می‌شود. توضیحات بیشتر با شهرام میریان.
هفته‌نامه آلمانی در اشپیگل در شماره این بار خود در گزارشی به تلاش‌های آمریکا برای وارد ساختن فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران پرداخته و نوشته است دولت آمریکا انزوای اقتصادی ایران را در برنامه خود گنجانده و مدت هاست که علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهان مجازات اقتصادی بیشتر است. از این رو استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، به برلین آمد و در گفتگو با مقام‌های مسئول از آنها خواست تا مناسبات اقتصادی شرکت بیمه دولتی هرمس با ایران قطع شود. به نوشته این هفته نامه این درخواست اما با مقاومت‌هایی روبرو شده است. مقام‌های طرف گفتگو این طور استدلال کردند که اگر بیمه پوششی هرمس دست به قطع معاملات خود با ایران زند، صادرات یکی از اقلام هم که به عنوان مثال لوکوموتیو است متوقف می‌شود. در چنین حالتی چین و روسیه وارد عمل می‌شوند و صادرات لوکوموتیو به ایران را در دست خود می‌گیرند. با ارائه چنین استدلال‌هایی مقام‌های طرف گفتگوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در برلین یادآور شدند که دولت آلمان به تمامی خواسته‌های سازمان ملل عمل می‌کند ولی بیش از این نه. هفته‌نامه درشپیگل آنگاه به آن دست از بانک‌های اروپایی و ژاپنی که بر اثر فشار آمریکا یا به قطع کامل معاملات خود با ایران پرداخته و یا مناسبات اقتصادیشان را به سطح پایین‌تری رسانده‌اند اشاره می‌کند و از دویچه بانک، بزرگترین مؤسسه اقتصادی آلمان، یاد می‌کند که به تازگی به داد و ستد خود با ایران پایان داد. به این ترتیب یکی از دستاوردهای سفر استوارد لوی به آلمان به نوشته درشپیگل همین قطع مناسبات اقتصادی دویچه بانک با ایران است. این هفته‌نامه آلمانی در بخش پایانی گزارش خود به چگونگی نگهداری درآمد ارزی ایران هم پرداخته و نوشته است ایرانی‌ها بخشی از درآمد ارزی خود را راهی آلمان کردند. شهرام ویریان، رادیو فردا.
در تازه ترین سخنانی که یک مقام اسرائیلی درباره ایران بیان کرده، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد را متهم ساخته که بیش از خدا و دین برای بمب اتمی اهمیت قائل است. رئیس جمهوری اسرائیل ابراز شگفتی کرده که چگونه زمامداران جمهوری اسلامی می توانند با طرح‌های هسته‌ای پاسخ بیکاری مردم، تورم فزاینده در ایران باشند و به گفته شیمون پرز شکم مردم ایران را سیر کنند. توضیحات بیشتر فرینه آسمی.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در جریان دیدار از شهرها و آبادیهای شمال آن کشور دوباره علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و با انتقاد شدید از سخنان محمود احمدی نژاد تاکید کرد که اسرائیل باید سخنان شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را جدی بگیرد. شیمون پرز که به مناسبت نخستین سالگرد جنگ اسرائیل و حزب الله امروز نیز به دیدار خود از شمال آن کشور ادامه داد، در سخنانی از کشورهای جهان خواست با برپایی جبهه واحدی از اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند، در حالی که ایران میگوید برنامه‌های اتمی آن کشور جنبه مسالمت‌آمیز دارد و در راستای پیشبرد علمی آن کشور و تولید برق و کاربردهای پزشکی، کشاورزی و دارویی قصد رسیدن به دانش کامل اتمی را دارد. شیمون پرز ایران را دوباره متهم ساخت که برای تولید بمب هسته‌ای می‌کوشد و گفت ایران با این اقدام نه تنها اسرائیل که منطقه خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر می‌اندازد. شیمون پرز که خود بنیان گزار صنعت اتمی در اسرائیل محسوب می شود و سرپرستی برپایی کوره اتمی دیمونا در جنوب اسرائیل را هنگام خدمت در سمت معاون وزیر دفاع اسرائیل حدود 50 سال پیش به عهده داشت، در مصاحبه ای نیست که در روزهای اخیر در روزنامه فرانسوی فیگارو انتشار یافت گفت من باور دارم که اگر دنیا جبهه واحدی را علیه اتمی شدن ایران برپا سازد، آن کشور بالاخره برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار خواهد گذاشت. پرز در مصاحبه نیز با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مسائل اتمی ایران را مورد بحث قرار داد و این دیدگاه را مطرح ساخت که در مرحله کنونی شایسته نیست که دنیا نیروی نظامی علیه برنامه‌های اتمی ایران به کار اندازد، زیرا از دیدگاه وی هنوز احتمال خوبی وجود دارد که بتوان از طریق تماس‌های دیپلماتیک ایران را از برنامه‌های اتمی منصرف ساخت. آقای پرز تحریم‌های اقتصادی را نیز بسیار سودمند دانست ولی گفت که اگر همه این تلاش‌ها کارساز نیفتد، یک جبهه متحد جهانی باید خط قرمزی را تعیین کند و نگذارد که حکومت ایران از آن بگذرد. شیمون پرز گفت بسیار اشتباه خواهد بود اگر اسرائیل بخواهد خود این خط قرمز را تعیین کند. مسائل اتمی ایران در هفته‌های اخیر بارها از جانب مقامات اسرائیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت و وزیر خارجه این کشور دوباره گفتند که انتظار دارند کشورهای جهان با تلاش مشترک جلوی اتمی شدن ایران را بگیرند. با آنکه در اسرائیل مقام رئیس جمهوری حق موضع‌گیری سیاسی ندارد، شیمون پرز در جریان دیدار خود از شمال این کشور به سخنان محمود احمدی نژاد در مورد برنامه‌های اتمی و انهدام اسرائیل نیز پاسخ گفت و رئیس جمهوری اسلامی ایران را یک جوک باور نکردنی لقب داد و گفت او ادعا می‌کند که یک فرد مؤمن و مذهبی است، ولی من احساس می‌کنم که او بیش از آن که خدای آسمانی را بپرستد در برابر بمب اتمی سجده می‌کند. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه فردا وارد اسرائیل شود که بی‌تردید یکی از موضوعات مورد بحث او با مقامات اسرائیل طرح‌های هسته‌ای ایران خواهد بود.
فرینه آسمی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه امروز برای نخستین بار خبر صدور احکام اعدام برای دو روزنامه‌نگار کرد ایرانی به نام‌های عدنان حسن‌پور و عبدالواحد بوتیمار معروف به هیوا را تایید کرد. توماج تاهباز.
قوه قضاییه ایران صدور حکم اعدام برای هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور که بیشتر به ترتیب به فعالیت‌های محیط زیستی و روزنامه‌نگاری مشغول بودند را تایید کرده است. این دو به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران به جرم محاربه یا فعالیت مسلحانه علیه حکومت اسلامی به اعدام با طناب دار محکوم شدند. آقای جمشیدی از اینکه آیا حکم این دو به تایید دیوان عالی کشور رسیده است یا خیر اظهار بی‌اطلاعی کرده است. در تماسی که با سیروان هوشمندی یکی از دو وکیل آقایان حسنپور و بوتیمار داشتیم، از او در مورد مراحل بعدی پرونده این دو تن پرسیدیم. آقای هوشمندی تنها به این نکته اشاره کرد که حکم اعدام هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است و چنانچه کسی همچنین چیزی گفته باشد، این مطلب ساختگی است و تایید نشده است. با لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور تماس گرفتیم تا بدانیم آیا اطلاع بیشتری در مورد برادر خود یا هیوا بوتیمار دارد یا خیر.
والا ما الان اصلا هیچ خبری نداریم از وضعیت هیچ کدامشون، نه عدنان نه آقای هیوا بوتیمار. این بود که پریروز مادرم رفته بودم سمندج و هم در مریوان هم در سمندج تمام زندان ها اداره اطلاعات و سرا همه جا رو رفته بودم سر زده بودم گفته بودم پیش ما نیستن و ما واقعا نگرانیم از این وضعیت.
عدنان حسنپور عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه توقیف شده آسو بود. وی به طور مستقل نیز به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌پرداخت. بهمن ماه سال گذشته در شهر مریوان دستگیر شد و سپس در فروردین ماه به زندان عمومی این شهر انتقال یافت. اما هم‌اکنون اطلاعی از او در دست نیست. به گفته رسانه‌های محلی کردستان، هیوا بوتیمار نیز مدتی طولانی را در بازداشتگاه سنندج و پس از آن در زندان مریوان گذرانده است. اطلاعات دقیقی از موارد اتهامی این دو نفر وجود ندارند، اما گفته می‌شود که در پرونده آنها فعالیت به نفع گروه‌های سیاسی غیرقانونی از جمله موارد اتهامی است. لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور:
فکر کنم تو حکمش اینجوری اومده که عدنان با رسانه‌های خارجی ارتباط داشته، دیگه از این بیشتر چیزی نیست و همین که گفتن که با احزاب سیاسی هم ارتباطی داشته، از این بیشتر من چیزی نمی‌دونم و فکر نکنم چیزی هم باشه.
مقام‌های قوه قضاییه برای مدتی طولانی هیچ واکنشی نسبت به دستگیری عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار نشان ندادند، اما دستگیری آنها با واکنش‌های گسترده محافل رسانه‌ای، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حتی سیاستمداران ایتالیایی و فرانسوی روبرو شد. در همین زمان محمد صالح نیکبخت، دیگر وکیل آقایان بوتیمار و حسنپور که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه آن دو حضور نداشته است، در گفتگو با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم تأکید کرد که این دو تن به دلیل فعالیت‌های مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
در این خصوص این افراد اصلا کارشون نه مطبوعاتیه نه عالی حقوق بشر کردن و خیلی هم این افرادی که براشون سینه چاک میکنن چاک نکنن، در اصل چون کار ما را مشکل میکنن. فردی بره برای یک حزب دیگری، اونم نتیجهش به نفع کشور دیگری میخوره، به خاطر بودی از به اصطلاح قادگان ها و مراکز نظامی مرزه فرمودی با دستگاه هایی که در اختیارشون بگیره مشخصات جغرافیایی بره. این یک بعد قضیه. بعد دیگرش هم اینه ما با عنوان وکیل دادگستری استقلالمون در این حد بعد محفوظ بدونیم، اگرچه اینها مرتکب جرایم دیگری شدن ولی که این مستوجب مجازات اعدام نیستن و نمیتونه محاربه باشه.
لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور، میگوید از گفته های آقای نیکبخت وکیل برادرش شگفت زده شده است.
من که تو پیش اونا نیستم و من خودم اگه جویانی بخوام حالا خیلی ناراحتم. آقا من که شما میگید آقای نیکبخت اگه اینجوری گفته باشن اصلا وکیل نیستم.
با وجود گفته های محمد صالح نیکبخت، رضا معینی، فعال سازمان گزارشگران بدون مرز، میگوید اتهام ها تنها زمانی قابل بحث است و تنها زمانی میتوان در مورد آنها قضاوت کرد که دادگاه عمومی و عادلانه برای عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار تشکیل شود.
آقای عدنان حسنپور برای اطلاع رسانی و تاکید بر موارد معینی در کردستان، مافیا، جنگ ها و به اصطلاح فشار هایی که بر مردم کرد وارد میشه، تلاش بسیاری کرده است. روزنامه نگار سرشناسی است. آقای بوتیمار فعال یک انجمن زیست محیطی بوده است. هر آنگاه این دادگاه بنابر موازین حقوقی و بین المللی که جمهوری اسلامی امضا کرده است این موازین را تشکیل شود و در آنجا اعتراف بکنند با حضور ناظران بین المللی، می توان در این رابطه فکر کرد. آنچه که به ما مربوط است، تا زمانی که این دو روزنامه نگار به عنوان دو شهروند از حقوق اولیه خودشون محروم شوند، هیچ گونه اعتراف، اتهام و محکوم شدنی رو ما نخواهیم پذیرفت.
دو هفته پیش خبر صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار به شکل غیررسمی منتشر شد. حکم اعدام حتی بدون حضور وکلای این دو تن به آنها ابلاغ شد و از آن زمان از هیچ کدام اطلاع دقیقی در دست نیست.
گزارشی بود از توماج طاهباز. و اما عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار سرشناس، نویسنده، فعال سیاسی و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، خود به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام او اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم بر ضد امنیت جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های بیگانه و مخالفت با نظام اعلام شده است. امیر مصدق کاتوزیان.
محمود علم، وکیل مدافع عمادالدین باقی، در این باره توضیح داده است که اتهامات موکلش به علت مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و همچنین مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است. از سوی دیگر سه‌شنبه 9 مرداد مسعود باستانی و فرشاد قربانپور هم بازداشت شدند، هرچند که اتهام آنها هنوز مشخص نشده و مهمتر از آن کسی از محل بازداشت آنان خبر ندارد، ولی گفته می شود دلیل بازداشت آنها هم همکاری هایشان با رسانه هایی است که حکومت ایران آنها را برانداز توصیف کرده است. در این پرونده علاوه بر عمادالدین باقی، همسر او فاطمه کمالی احمد سرایی و نیز دخترش مریم باقی به اتهام اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت کشور به 3 سال حبس به مدت 5 سال تعلیق محکوم شدند. اتهام همسر و دختر عمادالدین باقی مربوط به سفرشان به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است. وکیل مدافع عمادالدین باقی توضیح داده است که در مدت قانونی نسبت به احکام صادره برای موکلانش تجدید نظرخواهی خواهد کرد و امیدوار است دادگاه با توجه به دلایل و مدافعات متهمان در مرحله تجدید نظر حکم به براءت موکلانش دهد. عمادالدین باقی یکی از روزنامه‌نگاران فعال به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته به علت محدودیت‌های فراوان به اجبار از روزنامه‌نگاری فاصله گرفته است، ولی در همه این سال‌ها به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان تلاش خود را صرف دفاع از زندانیانی کرده است که به اعتقاد او بدون دلیل روانه زندان شده بودند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود در مورد محکوم شدن عمادالدین باقی به 3 سال زندان تعزیری. و اما روزنامه سرمایه به نقل از مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران خبر داده است که سهمیه بنزین باقی مانده برای 50% خودروهای آتش نشانی تنها تا آخر هفته کفاف نیاز آنها را می دهد و آتش نشانی پایتخت در آستانه زمینگیر شدن قرار دارد. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، گزارشی دارد در این باره.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با گلایه از کمبود سهمیه بنزین گفته است در صورت تداوم این موضوع تنها ظرف چند روز آینده سهمیه سوخت خودروهای آتش نشانی تمام شده و این سازمان دیگر قادر به سرویس دهی به شهروندان نخواهد بود. در همین حال برخی نمایندگان مجلس در تلاشند تا با تصویب قانونی مکمل قانون تبصره 13 که در آن دولت موظف به تعیین نرخ بنزین آزاد شده، رئیس جمهوری را که گفته بود از بنزین آزاد و عرضه آن خبری نیست، به لحاظ قانونی ملزم به تامین بنزین با نرخ آزاد کنند. تلاش این نمایندگان در قالب طرحی با یک فوریت سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در حالی که رئیس ستاد اجرایی تبصره 13 قانون بودجه امروز از افزایش سهمیه بنزین آمبولانس‌ها و مسافربران شخصی بین شهری خبر داد. گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که در حوزه‌هایی همچون آژانس‌های مسافربر درون شهری، پیک‌های موتوری حمل کالا یا مسافر، سازمان آتش نشانی وانت‌بارها و همچنین سازمان بهشت زهرای تهران به دلیل کمبود بنزین بخش‌هایی از موارد یاد شده تعطیل یا نیمه فعال شدند و یا نرخ خدمات خود را به میزان چشمگیری افزایش دادند. این در حالی است که دولت همزمان با آغاز سهمیه بندی بارها تأکید کرده که نظارت جدی و مستمری بر عدم افزایش نرخ‌ها و کرایه‌ها خواهد داشت. از سوی دیگر همزمان با اظهارات مهرابیان، رئیس ستاد اجرایی تبصره 13 مبنی بر تحویل کارت سوخت آژانس‌های تاکسی تلفنی تا پایان مرداد ماه، یک مسئول در اتحادیه آژانس‌ها اعلام کرده که تنها در تهران بیش از 40,000 آژانس تاکسی تلفنی بدون مجوز دایر بوده که بخش عمده ای از بار حمل و نقل دانشهری را نیز بردوش می کشیدند که معلوم نیست بعد از تعطیلی آنها به دلیل کمبود بنزین از یک سو حمل و نقل و از سوی دیگر رانندگان آنها چه سرنوشتی خواهند داشت. حوزه دیگری که می توان به آن اشاره کرد نیز حمل و نقل بار است که با توجه به فصل تابستان و برداشت محصولات باقی و میوه‌جات هم اکنون یکی از دلایل گرانی این گونه محصولات بالا رفتن نرخ حمل و نقل ذکر می شود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، نیما تمدن چند خبر دیگر را به آگاهیتان می رساند.
با سلام مجدد، ارتش پاکستان از کشته شدن 12 ستیزجوی اسلامگرای تندرو در یکی از مناطق قبیله نشین آن کشور در مرز افغانستان خبر داد. درگیری میان نیروهای ارتش پاکستان و این اسلامگرایان تندرو هنگامی روی داد که از درون سه خودرو که فرمان ایست به آنها داده شده بود به یکی از خودروهای گشتی ارتش حمله شد. به گفته یکی از فرماندهان ارتش پاکستان، در پی آغاز این درگیری با ستیزجویان در بخشی از استان عمدتاً قبیله نشین وزیرستان شمالی هلیکوپترهای نظامی نیز وارد کارزار شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از مسئولان افغان گزارش می‌دهند که روند مذاکره با گروه طالبان برای رهایی 21 گروگان شهروند کره جنوبی به خوبی پیش نمی‌رود. این موضع‌گیری مسئولان افغان پس از کشف دومین جسد یک شهروند کره جنوبی در افغانستان اعلام شد. از دو هفته پیش که طالبان یک گروه 23 نفره امدادگران مسیحی کره‌ای را ربود، نمایندگانی از دولت افغانستان مذاکراتی را برای رهایی این گروگان‌ها با گروه طالبان آغاز کرد. گروه تندرو طالبان در قبال آزادی گروگان‌های کره‌ای خواستار رهایی شماری از اعضای خود از زندان‌های افغانستان است که دولت افغانستان با پذیرش این خواست مخالفت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اعلام پشتیبانی از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی او را رهبر مشروع همه فلسطینی‌ها توصیف کرد. اظهارات ولادیمیر پوتین در پی دیدار امروزش با محمود عباس در مسکو بیان شد. شماری از پژوهشگران روسیه فردا چهارشنبه در سفری تاریخی با دو زیردریایی کوچک به عمق آبهای اقیانوس منجمد شمالی در زیر قطب شمال می روند. در این سفر تاریخی زیردریایی های کوچک روسیه قرار است تا عمق 4200 متر به زیر آب بروند تا بر بستر اقیانوس منجمد شمالی در قطب شمال علاوه بر نصب پرچم روسیه آزمایش هایی نیز انجام دهند. سفر اکتشافی پژوهشگران روس با پشتیبانی پارلمان این کشور در حالی انجام می‌گیرد که مسئولان دولتی در مسکو به تازگی مدعی شدند که بستر اقیانوس منجمد شمالی به خاک روسیه متصل است و در نتیجه این منطقه باید به روسیه ملحق شود. اقیانوس منجمد شمالی یکی از غنی‌ترین منابع نفت و گاز جهان به شمار می‌آید. به گزارش رسانه‌های ایتالیا، میکلانجلو آنتونیونی، فیلمساز مشهور این کشور، دوشنبه شب در سن 94 سالگی درگذشت. آنتونیونی یکی از مهمترین فیلمسازان شاخص قرن 20 بود که آثارش جوایز بسیاری را از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان دریافت کرد. مهمترین فیلم‌های میکلانجلو آنتونیونی ماجرا، آگراندیسمان، کسوف، شب و حرف خبرنگار هستند. این کارگردان ایتالیایی در روزی درگذشت که اینگمار برگمان همتای سوئدی او در سن 89 سالگی از جهان رفت.
با سپاس از نیما تمدن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شنبه شب در گرد همایی استادان بسیجی در مشهد اقتصاد آزاد یا به گفته خود او سیستم سرمایه‌داری را مورد انتقاد قرار داد و از مخاطبانش خواست تا برای ساختن ایران بر اساس الگوهای انقلاب اسلامی مشارکت کنند. در این سخنرانی محمود احمدی نژاد ادعای کسانی را که میگویند اسلام نظام اقتصادی ندارد رد کرد و گفت اقتصاد اسلامی را با مشخصه‌های نظام سرمایه‌داری نمیتوان پیاده کرد. از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میپرسم اقتصاد اسلامی مورد نظر رئیس جمهوری ایران چه ویژگی هایی دارد و تفاوت آن با نظام های دیگر اقتصادی چیست؟
بهتر بود که آقای رئیس جمهور خودشون می فرمودن منظورشون از نظام اقتصاد اسلامی چیست.
اقتصاد یک علم عینی است مثل تمامی علوم و ربطی به اعتقادات دینی نداره. اقتصاد مسیحی نداریم، اقتصاد یهودی نداریم، به این اعتبار اقتصاد اسلامی هم نداریم.
رئیس جمهوری ایران از استادان بسیجی خواست تا برای ساختن ایران بر اساس الگوهای انقلاب اسلامی مشارکت کنند. آیا این الگوها همان اصولی نیستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافتند؟ به این پرسش علی رشیدی استاد اقتصاد در تهران پاسخ می‌دهد.
اون چه که در قانون اساسی اومده خود اون ناشی از جو موجود در سال 1358 بوده و به طور کلی یک سری اصول اخلاقی و ظاهراً اسلامی قابل احترام با مقدار زیادی اصول و ساختار متضاد سرهم شده و شده قانون اساسی. عملکرد اون قانون اساسی تا سال 1368-70 و در دوران جنگ به هیچ وجه مطلوب نبوده و نتیجه سقوط شاید 35-40% درآمد سرانه مردم ایران در اون شرایط بوده. ولی در هر حال از سال 68 در دولت آقای رفسنجانی، دولت آقای خاتمی با کمک آقای کروبی، با کمک آقای ناطق نوری و بالاخره با دستور مقام رهبری در مورد اصلاح اصل 44 و غیر و غیره، یک ساختار باسمه‌ای برای انطباق اون قانون اساسی با واقعیت‌های اقتصادی بین‌المللی و داخلی انجام شد. این چیزی که الان ما داریم مخلوق اقدامات و سیاست‌هایی است که مقامات جمهوری اسلامی در این حداقل 15-16 سال اخیر اتخاذ کردند.
به یاد داریم که تیر ماه پارسال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فرمانی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تجدید نظر قرار داد و از دولت خواست بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را که منحصراً در اختیار دولت قرار داشت به بخش خصوصی واگذارد. اکنون آیا موضع‌گیری محمود احمدی نژاد با فرمان رهبر جمهوری اسلامی چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه در تضاد قرار نمی‌گیرد؟
100% این حرفا علیه برنامه چهارم و سند چشمانداز و تمام کارهایی که در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام با زحمت زیاد تونسته قانون اساسی رو تا حدی تعدیل بکنه، اینها فرمانشدشون در تضاد با اینهاست و بنابراین جواب این سوالات رو واقعا باید این آقایون بدن. تمام مقامات مملکت از زمان انقلاب تا امروز در واقع باید از آقای احمدی نژاد این سوال بکنن که اینی که شما دارید میگید که همه چیز رو دارید پیش مراهاش رو واز میکنید و پیاده میکنید، چی میخواد جای این بیاد؟ این چیزیست که برای بنده مبهمه.
و سرانجام از حسن منصور میپرسم علت این چرخش سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی چیست؟
به نظر میاد که یک تعارضی در اصول در اونجا مطرح، به این اعتبار که دولت که باید اجرا کننده استراتژی چشمانداز 20 ساله باشه عملاً دست به تغییر اونها زده و از این نظر رو دست رهبر زده است. دولت چون از اجرای معیارهای همون برنامه چهارم عاجزه، یعنی نتونسته بیکاری رو کنترل کنه، نتونسته تورم رو تطبیق بده با معیارهایی که در اونجا گفته شده، نتونسته در مورد پایه پولی و مقدار نقدینگی خودشو با اون برنامه بسازونه و در نتیجه اشتغال رو نتونسته اصلا بهبود ببخشه بلکه به شدت بدتر کرده است، ناگزیر است که به جای تطبیق خودش با معیارها، معیارها رو در هم بشکنه و به این ترتیب دم از انتقاد میزنه که به نظر من چیزی نفهمیدم که شون چه میخوان بگن.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
کاهش بهای دلار در بازارهای جهانی از یک سو و احتمال کشیده شدن دامنه تحریم و مجازات‌های جمهوری اسلامی به تحریم فروش مواد خوراکی به ایران از سوی دیگر، بهای برنج باسماتی رو تا حد چشمگیری بالا برده. این نظر دلالان برنج در بازارهای جهانی است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و اطلاعات بیشتری درباره افزایش بهای این خوراکی محبوب ایرانی ها.
نگرانی از کاهش میزان عرضه برنج باسماتی به بازارهای جهانی از ماه اکتبر گذشته آغاز شد. منار البرودی، مدیر بازاریابی شرکت معروف تیلدا، تولید کننده برنج باسمتی، شعبه عربستان سعودی میگوید در اکتبر گذشته برنج باسمتی در حراج‌های مزایده هر کنتال واحد فروش برنج که معادل نزدیک به 100 کیلوگرم است 1700 تا 1800 روپیه هند معامله شد. اما از همان زمان نگرانی بازار برنج محسوس بود. به گفته آقای البرودی این نگرانی اندک اندک تا به جایی گسترش یافت که بهای هر کنتال برنج در ماه آوریل گذشته به 2200 روپیه رسید. این رقم نسبت به 2 سال پیش 55% افزایش نشان می دهد. از سوی دیگر بهای روپیه در برابر دلار نزدیک به 12% بالا رفت که این نیز در عمل به معنای بالا رفتن بهای برنج بود. همزمان میزان عرضه برنج باسمتی پاکستان در ماه‌های اخیر با کاهش‌های چشمگیری همراه بوده است. تا به دنجا که بهای باسمتی پاکستان در بازار داخلی آن کشور 50-75% بالا رفت و در نتیجه احتمال می‌رود که پاکستان برای نخستین بار در طول تاریخش به جمع وارد کنندگان برنج بپیوندد. شماری از دلالان برنج می‌گویند از اینها که بگذریم شتاب جمهوری اسلامی در خرید هرچه بیشتر برنج در بازارهای بین المللی از مهمترین عوامل افزایش دور از انتظار بهای این فراورده بوده است. به گفته همین منابع، به رغم آنچه سران جمهوری اسلامی تاکنون گفتند، نگرانی‌های حکومت تهران از تحریم و مجازات‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایران وضع کرده است، کاملاً جدی است. هرچند قطعنامه‌های شورای امنیت تاکنون فروش مواد خوراکی به جمهوری اسلامی را تحریم نکرده است، اما به گفته ناظران یاد شده دولتمداران ایران نگران از اینکه گام بعدی تحریم‌های بین‌المللی ایران تحریم فروش مواد خوراکی باشد، معادل 3 سال نیاز بازار ایران به برنج را از هم اکنون پیش خرید کردند تا اگر چنین تحریمی آغاز شد در کنار خورش و کباب جای برنج بر سفره‌های ایرانی خالی نماند.
در هر حال امیدواریم مشکلات برنامه‌های اتمی کاری به کار پلو و چلو نداشته باشد. در این فصل سال اگر امکانش رو داشتید در برنجزارهای شمال ایران گردش کنید و از عطر شالی تازه هم لذت ببرید. در حالی که به گفته فعالان مطبوعاتی در ایران روزنامه‌نگاران مرتباً تحت فشار بیشتری از سوی دولت و قوه قضاییه قرار می‌گیرند، آیت الله هاشمی شاهرودی امروز دستور برگزاری شورای را برای میانجیگری در پرونده‌های مطبوعاتی با شاکیان آنها صادر کرد. مهرداد سپهری در گفتگو با یک کارشناس قضایی و یک روزنامه‌نگار، هر دو در تهران، این موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کند.
رئیس قوه قضاییه ایران طی بخشنامه‌ای از رؤسای کل دادگستری‌ها خواسته است که شوراهای حل اختلاف ویژه مطبوعات را تشکیل دهند. این بخشنامه تأکید دارد که جهت بهره‌مندی مطبوعات از مزایای میانجیگری و جلوگیری از اتلاف وقت در بررسی پرونده‌ها، رؤسای دادگستری‌ها کسانی را که بتوانند در دعاوی مطبوعاتی صلح و سازش ایجاد کنند برای حضور در شعب شوراهای حل اختلاف در مراکز استان و شهرستان‌ها انتخاب کرده و به کار بگیرند. از ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره تأثیرگذاری مثبت یا منفی این بخشنامه در وضعیت به گفته کارشناسان بغرنج حقوقی روزنامه‌نگاران در ایران می‌پرسم.
ببینید این یه گام مثبتیه، به نظر من باید به سال نیک گرفت که نزدیک میکنه تعامل مثبت بین مطبوعات و قوه قضاییه رو. ما از هر گام مثبت باید استقبال بکنیم تا بعد مسئولیت بخوایم از دستگاه قضایی. اگر نپذیریم چنین چیزی رو، دستگاه قضایی به این نتیجه خواهد رسید که نظام رسانه‌ای کشور علاقمند به ایجاد هیچ گونه گشایش‌هایی در زمینه تعامل بهتر میان کارگزاران نظام رسانه‌ای کشور و دستگاه قضایی نیستند و این برای یک روزنامه‌نگار یک پوان منفی است.
اما محمد علی دادخواه، وکیل بسیاری از پرونده‌های مطبوعاتی، در این باره نظر دیگری دارد.
این امری که اعلام شده در هیچ کجای قانون بدین نه وجود نداره. قانون اساسی صراحتاً در اصل 268 مبادرت به تعیین ضوابطی برای محاکمه مطبوعاتی کرده است. بدین ترتیب که گفته محاکمه مطبوعاتی اولاً باید در دادگاه‌های عمومی باشه، یعنی دادگاه‌های اختصاصی حق ورود به این موضوع رو ندارن. ثانیاً باید با حضور هیئت منصفه باشه و بالاخره مهمترین رکنی که در اون ذکر گردیده اینه که باید به طور علنی باشه. ما متاسفانه از زمانی که قانون اساسی تا کنون تصویب شده ضابطه مورد نظر را به نحوی که مورد نظر مقنن بوده و هیئت منصفه ای که باید از اقشار مختلف و منتخب جامعه باشند رو رعایت نکردیم.
ماشاءالله شمس الواعظین، سیر بررسی پرونده‌های گشوده شده در قوه قضاییه برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایران را غیر متعارف می‌خواند و خواسته جامعه مطبوعاتی را در این باره این گونه توضیح می‌دهد.
پیش از آن که پرونده‌ای یا دعوی حقوقی علیه روزنامه‌نگاران و مطبوعات در محاکم دادگستری مطرح بشه، پیش از اون در کمیته انضباطی مربوط به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مورد بررسی قرار بگیره. در صورت تشخیص وقوع جرم مطبوعاتی به وسیله هیئت داوری انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، این پرونده احاله بشه به محاکم دادگستری و در غیر این صورت همونجا حل و فصل بشه بین طرفین دعوا. این در نظام رسانه‌ای چنین چیزی وجود نداره و هر گونه دعوای حقوقی بلافاصله به دادگستری کشیده میشه.
از محمد علی دادخواه میپرسم چه شرایطی در قوه قضاییه و فضای سیاسی و اجتماعی ایران باعث شده که رئیس قوه قضاییه علارغم به گفته او اجرا نشدن قوانین مرتبط با مطبوعات و آزادی بیان و قلم چنین بخشنامه‌ای را صادر کند؟
علت اساسیش که بسیاری از مجلات الان منتشر نمیشه، هیچ حکمی معنی بر محکومیت اونها وجود نداره، در نتیجه یک سردرگمی گسترده‌ای وجود اومده که برای این اومدن این به اصطلاح راه حل اخیر رو پیشنهاد کردن. ولی من فکر میکنم اگر ما اون هیئت منصفه واقعی که برگزیده مردم باشه و اعلام نظرات عموم جامعه باشه انتخاب بکنیم، این مشکلات برطرف خواهد شد.
با آنکه آقای شمس الواعظین در مجموع خوشبینانه به این بخشنامه تازی آیت الله شارودی نگاه می کند، اما شرایط روزنامه نگاران ایران را این گونه توصیف می کند.
فعالیت رسانه‌ای در ایران اینقدر مخاطره آمیز شده که هیچ کس نمی داند وقتی در خانه هست می تواند به محل کارش مراجعه کنه دستگیر نمی شه و کسی که به محل کارش مراجعه می کنه تضمینی مبنی بر مراجعت به خانه نداره. این یعنی سلب امنیت شغلی، سلب امنیت حیاتی. خب این نگران کننده است و شاید آقای شاهرودی این اطلاعاتی که من میگم اینها دیر به دستشون برسه، ولی باید بدونن که با این تیپ از بخشنامه‌ها و اینا اگرچه گام مثبتی برمی‌دارن در جهت کاهش فشارها روی روزنامه‌نگاران، اما به لحاظ ساختاری نحوه برخورد دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران خیلی برخورد منفی و مخاطره‌آمیزیه.
در چنین شرایطی است که بخشی از کارشناسان مطبوعات امیدواری چندانی به اجرای قوانین حمایت کننده از آزادی‌های لازم برای ادامه فعالیت مطبوعاتی در ایران ندارند.
گزارش مهرداد سپهری بود از شوراهایی که به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی قرار است برای میانجیگری میان پرونده‌های مطبوعاتی و شاکیان آنها تشکیل شود. و باز در عرصه سیاسی ایران، پس از درگذشت آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، اکنون گمان زنی‌هایی درباره جانشین وی و تأثیر احتمالی رئیس تازه این مجلس بر ساختار قدرت در ایران در جریان است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با دو صاحب نظر سیاسی به بررسی همین مسئله پرداخت است.
با مرگ آیت الله علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری اکنون تصاحب مقام ریاست این مجلس به عنوان یکی از نهادهای قدرت به صحنه ای از رقابت میان جناح‌های حکومتی تبدیل شده است. مجلس خبرگان رهبری برابر قانون اساسی باید بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی نظارت و در صورت لزوم او را عزل و رهبر دیگر انتخاب کند، در حالی که به گفته بسیاری از تحلیلگران مجلس خبرگان عملاً بیشتر به ابزاری در دست رهبر تبدیل شده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره رئیس آینده مجلس خبرگان میگوید دو دیدگاه درباره عملکرد مجلس خبرگان وجود دارد.
دو دیدگاه در جمهوری اسلامی مطرح است. یک دیدگاه مبتنی به این حرف که قدرت رهبر مبتنی بر یک حکومت اسلامی که در اونجا با قدرت مطلقه‌ای که از طریق خداوند در واقع منتقل میشه رهبر هر کاری میتونه انجام بده. و در نتیجه مجلس خبرگان وظیفش این هست که بیاید و در چارچوب خواسته های رهبر اقدامی رو انجام بده. یک دیدگاه دیگه مطرح هست که باید بر رفتار رهبر و بر اعمال رهبر نظارت داشته باشیم. آقای مشکینی تا کنون بر اساس دیدگاه اول که مبتنی بر حکومت اسلامی عمل کرده، اما با صحبت‌هایی که آقای هاشمی ازش نقل میشه در ماه‌های اخیر، نگاهش بر این هست باید قدرت رهبری در واقع در چارچوب قانون باشه و خود رهبر هم در آینده احیانا میشه برد به سمت سوی که شورایی عمل بکنه در یک مدت زمان محدود. در نتیجه در جلسه ماه آینده خبرگان که در مورد ریاست این نهاد تصمیم گیری میشه، یک چالش جدی بین طرفداران دو دیدگاه خواهد بود.
در پاسخ به این پرسش که چه کسانی شانس دستیابی به مقام ریاست مجلس خبرگان را دارند، آقای سرخیز میگوید عمدتاً دو نفر، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباحی یزدی در حال حاضر مطرح هستند.
بین این دو دیدگاهی که مطرح کردم طبیعتاً یک رقابت جدی میتونه صورت بگیره. خواسته و نفوذ آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر بسیار مهم هست، میتونه آراء بسیاری از اعضا رو تغییر بده و اونها رو حداقل مجبور بکنه که در یک چارچوبی که ایشون میاندیشه عمل بکنن، و میتونه شانس آقای هاشمی که تقریبا میشه گفت قطعی هست رو در واقع زیر سوال ببره. و حتی اگر جریانی مانند طرفداران دیدگاه مصباح مطرح نشن، از این وسط یک جریان میانه بیاد بیرون مثل آقای شاهرودی یا کسان معتدلتر جریان رادیکال محافظه‌کار.
فرهاد فرجاد، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آلمان، درباره رئیس آینده مجلس خبرگان میگوید این مجلس مثل دیگر نهادها به تنهایی اهمیتی ندارد، بلکه در چارچوب ساختار قدرت است که اهمیت پیدا میکند.
باید توجه کرد که مسئله مجلس خبرگان اگرچه از نظر جایگاهش، جایگاهی که باید رهبر رو کنترل کنه و رهبر رو تعیین کنه، حتی ظاهرا خیلی مهم به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که مجلس خبرگان هم مثل سایر نهادها یه نهادیه که خودش تحت تاثیر مجموعه توازن قوا توی جامعه و تو نهادهای مختلف قدرت مثل مجلس، مثل سر تشخیص مصلحت و سایر نهادهاست. در این حال اینکه باید بگم که من فکر میکنم که الان اون دو گزینه ممکن بین رفسنجانی و باه یزدی که به نظر میرسه مصباح یزدی مورد حمایت رهبر هستش، او میتونه بهترین مهره برای او باشه و طبیعی فکر میکنم که خامنه‌ای تا اونجایی که بتونه تمام کوشش بکنه که مصباح بشه. باید توجه کرد که خامنه‌ای هم به عنوان رهبر باید این بالانس قدرت رو در نظر بگیره، ولی اگه این همچی چیزی انجام بشه، اگه رهبری مصباح باشه، باید گفت جناح احمدی نژاد تقویت میشه و تقویت جناح احمدی نژاد هم غیر مستقیم در حقیقت تضعیف روحانیته. برای اینکه من فکر کنم که جناح احمدی نژاد در عین متعصب بودن و ایدئولوژیک بودنش در مقابل مجموعه روحانیت، روحانیت سنتی و روحانیت محافظه‌کار ایران قرار داره، و اگر آقای مصباح بشه طبیعیه که کار مبارزه رو مشکل‌تر می‌کنه علیه سیاست امروزی احمدی نژاد و جناح وابسته به او.
علاوه بر این، به گفته آقای فرجاد، این مجلس نهادی است که با اجتماع و خواستهای مردم بی ارتباط است.
واقعیت اینه که مردم ایران و در حقیقت اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دموکرات و اصلاح طلب ایران، مجلس خبرگان رو یک نهاد ضد مردمی میدونه که در حقیقت وجودش مورد سواله و آینده و تحول جامعه ایران رو توی مبارزه و حرکت در صحنه جامعه، تغییرات در صحنه جامعه میدونه و برای این تحول مبارزه میکنه. البته حتما این تأثیرش رو در همه نهادها از جمله خبرگان هم خواهد داشت.
عیسی سرخیز درباره تأثیر انتخاب رئیس آینده مجلس خبرگان بر کل ساختار سیاسی در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
نقش جانشین و رئیس آینده مجلس خبرگان و دیدگاهش بسیار مهم هست. و تحولات داخلی و خارجی هم بسیار نقش خواهد داشت. اگر دیدگاه اول باشه، دیدگاه دومی که خدمتون عرض کردم که نگاهش بر یک نوع حکومت اسلامی و قدرت مطلقه رهبر باشه، اون موقع من فکر میکنم با آن چیزی رو که تاکنون در دوره‌های گذشته آقای مشکلی میکرده تفاوت چندانی نخواهد داشت، الا اینکه دیگه بحث تغییر رهبر به دلیل سن و مسائل دیگه پیش بیاد. اما نه، اگر آقای هاشمی باشه، من فکر میکنم که هم در کوتاه مدت در زمان حیات آقای خامنه‌ای میتونه تحولی اتفاق بیفته، بعد از وفات ایشون هم و زمانی که ایشون توانایی احیانا نداشته باشن، اون موقع تغییر اساسی خواهد بود.
گزارشی بود از فریدون زرنگار درباره گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی رئیس مجلس خبرگان. همونطور که میدونید آیت الله مشکینی دیروز درگذشت.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
در منطقه خلیج فارس خبرهای ورزشی همچنان تحت شعاع پیروزی تیم ملی فوتبال عراق در مسابقات قهرمانی ملت‌های آسیا قرار دارد. پیروزی که کمتر کسی انتظارش رو داشت. خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
جشن قهرمانی تیم ملی فوتبال عراق با حضور شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات عربی متحده و حاکم دبی امشب در باشگاه الاهلی این شهر برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، باشگاه الاهلی دبی به دلیل قهرمانی تیم ملی فوتبال عراق در 14مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از بازیکنان و کادر فنی این تیم قدردانی می‌کند. تیم ملی فوتبال عراق عصر یکشنبه در فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2007 با پیروزی 1-0 در مقابل تیم عربستان سعودی برای اولین بار فاتح جام ملت‌های قاره کهن شد. طبق این گزارش، بازیکنان و همراهان تیم ملی فوتبال عراق امروز از شهر جاکارتای اندونزی وارد دبی شدند. تیم فوتبال جوانان ایران در سومین مسابقه خود در تورنمنت بین‌المللی کشور چین موفق به شکست تیم کره جنوبی شد. این اولین پیروزی تیم فوتبال جوانان ایران در این تورنمنت است. ایران در دو مسابقه قبلی خود به ترتیب در برابر یک تیم باشگاهی چین و استرالیا مغلوب شده بود. در این رقابت‌ها که در شهر چینداو در شرق کشور چین در حال برگزاری است، 6 تیم از کشورهای استرالیا، ازبکستان، ایران، کره جنوبی و چین میزبان شرکت دارند. طبق برنامه تیم فوتبال جوانان ایران در 4مین دیدار خود در این بازی‌ها روز پنجشنبه هفته جاری به مصاف تیم ازبکستان می‌رود. تیم هندبال نوجوانان ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی جهان در بحرین شب گذشته با نتیجه 40-30 تیم مراکش را مغلوب کرد. این تیم در دور مقدماتی با تحمل 2 شکست از تیم‌های آرژانتین و کرواسی و 1 پیروزی در مقابل الجزایر موفق به صعود به مرحله بالاتر نشد. تیم هندبال نوجوانان ایران در گروه بازنده ها امشب برای کسب عنوان 9 تا 12 مسابقات قهرمانی جهان به دیدار تیم هندبال قطر می روند. و تیم ملی بزرگسالان بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم تایوان به عنوان بخت اول قهرمانی در مسابقات بسکتبال جام ملت های آسیا شناخته شد. در این رقابت ها که در کشور ژاپن در حال پیگیری است، تیم ایران پیش از ظهر امروز در مرحله 1/4 پایانی با نتیجه 76-64 تیم بسکتبال تایوان را مغلوب کرد. تیم بسکتبال ایران قبلا در مرحله گروهی این بازی‌ها تیم‌های فیلیپین، اردن و چین را شکست داده بود. طبق برنامه تیم بسکتبال ایران روز چهارشنبه فردا باید با قطر دیدار کند و روز پنجشنبه به مصاف تیم بسکتبال لبنان خواهد رفت. تیم برتر مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا به بازی‌های المپیک سال 2008 پکن صعود خواهد کرد. فریبرز فریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. شما در هر جای جهان که باشید میتوانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق اینترنت و به نشانی www.radiofarda.com گوش کنید و همچنین بخش بعدی خبرها در ساعت 20 پخش خواهد شد و تا آن هنگام با ما بمانید و به بهترین و شادترین ترانه ها گوش کنید. شب خوش.